أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این معنا بود که در این قسم که ما یک عام داریم و دو تا خاص داریم، اینجا عنوان فرمودن که اگر اون صورتی که مرحوم شیخ عنوان فرمودن که اگر این عام رو به دو تا خاص تخصیص بزنیم و موجب عدم بقاء افراد تحت عام الا نادرن به تعبیر شیخ و لزوم استهجان عرفی به تعبیر مرحوم آخوند لازم میاد، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا دستبندی کردن که این چند قسم میشه که ما دو تا خاصی داریم که نمیتوانیم هر دو رو تخصیص بزنیم. یکی این که عام راجحاً علی کل الخاصین ان یکون العام مرجوحاً به نسبت الیهما، ان یکون مساویاً لکلیهما، عام مساوی باشه از نظر ظهور، ان یکون احدهما راجحاً علی احدهما و مساویاً للآخر، ان یکون عام راجحاً علی احدهما و مساویاً للآخر، ان یکون مرجوحاً عام نسبت به احدهما و مساویاً للآخر، ان یکون راجحاً علی احدهما و مرجوحاً به نسبت الی الآخر. شش قسم ایشون تصویر کردن. ما در اینجا قبل از آن این که وارد این مرحله بشیم، چون عرض کردیم این بحث ما بحث فرعیه نسبت به این که این دوتا مخصص نسبتشون با هم چجور باشه یا نسبت به عام چجور باشه، بحث فرعیه. قبلش ما یک نکته ای رو عرض کنیم نسبت به همین قسم که ما یک عام داریم و دوتا خاص داریم. خب اینجا دو تا مبنا داشتیم که قبلا مطرح کردیم. بنابر این دو مبنا بسنجیم آیا انقلاب نسبت در اینجا لازم میاد یا لازم نمیاد. عام میداریم اکرم العلماء، دو تا خاص وارد شده، لا تکرم الفساق، لا تکرم النحویین، مثلا من العلماء دو تا خاص داره، یک عام. اینجا در این صورت وقتی که ما این عام رو میخوایم تخصیص بزنیم، معنای انقلاب نسبت این است که ما با یکی از این دوتا خاص عاممون رو تخصیص بزنیم، بعد اون خاص دیگر رو بیایم با این عام مخصص بسنجیم، نه با خود عام اصلی. این فرمایشی است که آقایون در انقلاب نسبت دارن، مثل مرحوم میرزا، مثل مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند در اینجا می‌فرمایند انقلاب نسبت نیست، بلکه در اینجا ما این عاممون رو به هر دو تا خاص با هر چند تا خاص با هم تخصیص می‌زنیم. خب اینجا یک عنایتی بفرمایید، دو تا مبنا در اینجا گفتیم هست. یک مبنا، مبنای این است که تقدم خاص بر عام انما یکون بالقرینیه، یعنی خاص قرینه بر عام هست. قرینه بر چی؟ وقتی که دلیل خاص وارد میشه، قرینه میشه که مراد از عام چیه. این قرینیته. این مبنا مبنای ناینی است. مرحوم ناینی می‌فرماید جهت تقدم خاص بر عام قرینیت الخاص للعامه. اصلا کار نداریم خاص از هر باشه یا نباشه، حتی اگر از هر هم نباشه قرینه کار خودش رو میکنه، مثل قرینه مجاز. ممکنه از هر از خود عنوان بحث نباشه، از اون لفظ نباشه، اما کار خودش رو میکنه. قرینه مراد رو خاص میکنه به ذوالقرینه. اگر ما این مبنا رو داشته باشیم، یعنی فرمایش ناعینی رو بگیم، وقتی ما یک عام می‌داریم، یک خاص وارد شد، ما یک قرینه داریم بر فهم مراد از عام. یعنی برای فهم مراد از اون عام، عامی که میگیم، عامی که در اثر انفصال مخصص ظهور درش منعقد شده، اصالت و ظهور داره با حرفایی که گفتیم، ولو این ظهور بدوی باشه، ظهور بدوی در عام منعقد شده، این خاص قرینه میشه که اون ظهور بدوی لیس به مرادن، بلکه مراد اونیست که من اقتضا میکنم. این در یک مخصصه. اگر مخصص دوم داشته باشیم، مخصص دیگر بیاد، مخصص دیگر هم باز چیزی که میگه، اقتضایی که داره، عبارت از این است که مراد از همون عام اولیه، مراد از همون ظهور بدوی که در عام بوده مشخص میکنه برای ما. مثل این میمانه که ما مجازی داشته باشیم که این مجاز با دو تا قرینه معنا مشخص بشه. اینجا هم این عام ما مخصص منفصل بوده، ظهور منعقد شده، اما ظهور ظهور بدویست، مراد مراد استعمالیست. این دوتا مخصص که آمد، هر کدام از اینها اون مراد جدی از این ظهور رو برای ما مشخص میکنه. هیچ تفاوتی نمیکنه که این اول بیاد او بعدش بیاد، تفاوت نمیکنه از نظر زمانی این مخصص اول قبل بیاد، مخصص بعدی در زمان بعد بیاد. قرینه متأخره این جهت اقتضائش که به هم نمیخوره، متأخر باشه یا متقدم باشه، اون مراد جدی از اون ظهوری که منعقد شده در آن مشخص میکنه برای ما. هیچ تفاوت نمیکنه که در اینجا نخیر. خب عرض من عنایت فرمایید، عام یک ظهور داره، ظهور بدوی منعقد شد در عموم، اصالت العموم تمام شد. اجازه بفرمایید، اجازه بدید، شما همه بحثای قبل و خط بطلان روش نکشید. ببینید این عام ظهوره، این ظهور ظهور بدویه، میگیم مراد استعمالیه، درست شد؟ بعدن قرینه میاد مراد جدی رو برای ما تعیین میکنه. گاهی یه قرینه میاد، گاهی 10 تا قرینه میاد. 10 تا قرینه هم بیاد، با هم مراد جدی رو از این ظهور برای ما معین میکنن. عام که دوتا ظهور نداره، یه ظهور داره عام. مخصص اصلا شما یه عام داشته باشید که یه دونه مخصص داره، 10 ها مخصص داریم. ظهورها نداریم، یه ظهور در عام داریم. مولانا عنایت به عرض من نمی کنید. عام عرض کردیم، عام بر فرض در مفروض کلام ما مخصص منفصله، درسته؟ وقتی مخصص منفصل شد، ظهور در عموم منعقد میشه، این که دیگه حرفی درش نیست. این ظهوری که منعقد میشه ظهور بدویه، مراد استعمالی رو لفظ مشخص میکنه. این یک معنا داره لیس الا. بعدن مخصص که میاد مراد جدی از این ظهور رو برای ما مشخص میکنه، ولذا در کلمات بود هیچ وقت مخصص منفصل مانع از انعقاد ظهور در عام نمیشه، مانع از حجیت عام میشه. ما در این مسئله مانعیت از حجیت بحث داریم. الان به جای یه مخصص 10 تا مخصص آمده، 10 تا قرینه آمده، این 10 تا قرینه با هم مراد جدی از عام رو مشخص میکنه. چه اشکال داره؟ گیری داره؟ خب پس بدونم، پس مخصص های بعد و بی خود شاره گفته، او با شاره اشکال کنید، شارع آمده الان مثال میزنیم 10 مخصص آورده، این 10 مخصص بگیم مخصص اول ظهور رو تمام کرد و رفت دیگه، دیگه بقیه بی خوده. نه اینجور نیست، عنایت بفرمایید. من عرضی که میکنم مولانا حرفای گذشته فراموش نشه. ببینید ظهوری که شما دارید یک ظهور در آن بیشتر نداریم، ظهور مراد در مراد استعمالیه، یعنی همون چیزی که در کلام نائینی داشتیم، لفظ استعمال شده در این معنا، این مراد استعمالیه. مراد جدی داستان دیگه است. مخصص میاد مراد جدی رو معلوم میکنه، یه مخصص باشه یا 100 باشه کنار هم، اینها مراد رو تعیین میکنه. مخصص اول آمده، این العلماء علماء عدولن، فساق نیستند. مخصص دوم آمده، این مراد از این علماء غیر نحویینن، نحویین داخل نیستند. مخصص سوم آمده، صرفیین داخل نیستند. اینا همه مراد تعیین میکنه، اینا زیق میکنه مراد جدی رو. چه اشکال داره؟ اینو عنایت کنید. آخ کدوم ظهور مولای؟ ظهور کجا؟ ظهور از دور خارج نشده مولای. آخه ببینید شما، ببینید شما طبق کدوم مبنا حرف میزنید؟ ظهوری از دور خارج نشد، ظهور سر جاشه. مخصص منفصله، در مخصص متصل اصلا ظهور منعقد میشه، اونو میگیم مخصص منفصله، ظهور عام سر جاشه. 100 مخصصم بیاد این ظهور از بین نمیره، ظهور در مراد استعمالی اونجا. مخصص منفصل که میاد مراد جدی رو تبیین میکنه، اینا با هم فرق میکنه مولانا، اون ظهور که دست خورده. عنایت فرمایید. بنابراین اگر ما مبنای مرحوم میرزا رو میخوایم بگیم، بنابر مبنای مرحوم میرزا این یک قرینه باشه یا دو تا قرینه باشه، مخصص قرینیتش در این جهت است که مراد جدی رو تزیق میکنه برای ما، زیق میکنه. دو تا باشه یا 10 باشه، این زمانن متأخر باشه یا متقدم باشه فرق نمیکنه. ممکنه قرینه ای دیرتر بیاد به جهتی، اون قرینه ای که دیرتر آمد زیغ بیشتر ایجاد میکنه، اما زیغی که ایجاد میکنه در کجا ایجاد میکنه؟ در اون عام اولیه، در اون مراد استعمالی. مخصص اول یه مقدار زیغ ایجاد میکنه، مخصص دوم زیغ بیشتر. و باز تفاوت نمیکنه که این مخصص رو به ترتیب، من مخصص اول رو پیدا کردم، گشتم، تتبع کردم، مخصص دوم رو پیدا نکردم در فحص اولیم، دوباره فحص کردم پیداش کردم، اینم تفاوت نمیکنه، مثل زمان میمانه. همه این مخصص ها میان دائره عام رو برای ما زیغ میکنن. معنای اصطلاحی که ما میگیم مراد جدی از عام رو برای ما تبیین میکنن. درست شد؟ اگر ما مبنای نائینی رو نگفتیم، مبنای آخوند رو گفتیم که مبنای تحقیقه، که تقدم خاص بر عام به لحاظ ازهریته، نه قرینیت، ازهریت. اونجا در بحث عام و خاص گفتیم این ازهریت به این معنا هست که خاص اگر ازهر از عام بود که غالبا هست به حساب زیغ موردش، اگر ازهر بود مقدم میشه، تخصیص میزنه عام رو. اما اگر جایی شما فرض کردید عام داریم خاص هم داریم، این مخصص هم منفصله، اما این مخصص ما ازهر از عام نبود، عام ازهر از این مخصص شد، تخصیصی صورت نمیگیره. اینجا تخصیص نیست. طبق مبنای مرحوم نائینی قرینیت محفوظه و تخصیص میخوره، اما طبق این مبنا تخصیص صورت نمیگیره. اینجا همون جاهاییست که ما میگیم عام ما آبی از تخصیصه، ظهور عام اقواست، یعنی ظهور قوتی داره که این قوت به وسیله مخصص قابل شکستن نیست، نه در ظهور نه در حجیت. این جایی است که عام ما اظهر باشه. حالا بله تعارض وجود بیاد، بله تعارض بشه، حالا میگیم. حالا اون این شقوقی که آقای خویی کردن ما کلیتش رو عرض میکنیم. بنابراین تخصیصی صورت نمیگیره، به فرمایش آقا تعارضه. اگر آمدیم اینجا ما اظهریت گفتیم، اظهریت یعنی همون ظهور بدوی در عام رو که در مخصص منفصل منعقد شده، اون ظهور بدوی رو برای ما ظهور واقعی میکنه، یعنی نشون مثل قرینیت میمونه، در اینجا فرق نمیکنه. منتها فقط تفاوتش اینه که باید از نظر ظهور اظهر باشه. این اظهر مفاد عام، مفاد واقعی، مراد واقعی از عام رو برای ما مشخص میکنه. ولذا در اینجا هم ما 10 تا مخصص داشته باشیم تفاوت نمیکنه. این 10 تا مخصص اگر اظهر از عام شدند، اینها تبیین میکنن برای ما مراد جدی از این عام رو. درست شد؟ بنابراین در اینجا ما یه حرفی میخواییم بزنیم و اون این که اینجا اصلا انقلاب نسبت معقول نیست. معقول نیست کسی اینجا انقلاب نسبت بگه. موضوع انقلاب نسبت نیست. چرا؟ برای اینکه انقلاب نسبت در جایی پیش میاد که ما بین دو تا دلیل یک نسبت سابق داشته باشیم، یک نسبت لاحق. نسبت سابق ینقلب به نسبت لاحق. این در اینجا ما یک نسبت بیشتر نداریم. این عام ما هست با این خاص تخصیص میزنه. خاص دوم که پیدا شد، خوب عنایت بفرمایید، این خاص دوم تبیین مراد از عام اولیه میکنه یا تبیین مراد در عام مخصص میکنه؟ تبیین مراد از عام اولیه میکنه، عام اولیه رو برای ما مشخص میکنه. مخصص گفتیم ازهره، ازهر از اون عامه. ولذا قرینیت طبق مبنای ناینی، قرینیت برای چی داره؟ قرینیت برای عام مخصص داره یا عام اولیه؟ ما در اینجا یک نسبت بیشتر پیدا نمیکنیم و اون نسبتی است که بین مخصص، ای مخصص امکانه، و بین عام منعقد میشه. عامی که میگیم یعنی عام ظاهر بدوی در مراد استعمالی. بنابراین اینجا انقلاب نسبت معنا نداره، یک نسبت بیشتر نداریم. هر مخصصی که وارد شد، این مخصص نسبتش رو با همون عام اولیه میسنجیم که ظهور درش منعقد شده. تبیین مراد از او داره میکنه، نه اینکه این عام متبدل شد، عام آمد تخصیص خورد بشه عام مخصص. این خاصی که بعدن دست پیش پیدا میکنیم، مراد از عام مخصص رو برای ما تعیین نمیکنه، مراد از اون عام ظاهر شده منعقد شده ظهور درش اونو بیان میکنه. ولذا اینجا اصلا موضوع انقلاب نسبت نیست، اصلا موضوع نیست. بله یک جا که آقایون تأکید داشتن، مخصوصا مرحوم آقای آخوند، خصوصا در حاشیه رسائل، اینجا در کفایه خیلی به اصطلاح باز نکردن، اون جایی است که این دعوا، خب در بحثی که کردیم این دعوا در این قسم هست. در اینجا اگر خاص ما قطعی بود یا خاص ما عقلی بود، حالا مثل مرحوم نراقی رضوان الله علیه مخصص عقلی رو به اجماع، اجماع دلیل عقلی لبیه به هر حال، اما قطعی نیست، حالا ما کار نداریم. اگر در اینجا ما یک به اصطلاح کلیتی میگیم، یا تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، اگر در اینجا مخصص ما منفصله اما مخصصی است که یوجب القطع، دلیل ما ظنیه، این یوجب القطع. قطع به چی؟ قطع این که مخصص مراد جدی رو تبیین میکنه در عام، من اگر یقین دارم که مراد از عام اینه، یقین دارم، دلیل قطعی دیگه، مخصص قطعی، یا تعبیری که آقایون میکنن مخصص عقلی، حالا اجماع این کار ازش میاد، این کار از اجماع بر نمیاد، اما مخصص عقلی داشتیم در اینجا فرض، این مخصص عقلی مرحوم آقای آخوند یک فرمایشی فرمودن در حاشیه رسائل. ایشون فرمودن ببینید اینجا ولو عرض کردیم در کلام مرحوم نراقی فرقی بین مخصص قطعی و مخصص غیر قطعی گذاشته نشده، اما در برداشت مرحوم شیخ رضوان الله علیه از کلام نراقی این هست، اما اشکال نداره، حالا مرحوم شیخ تفتن کردن، یک واقعیته و اون واقعیت اینه، اگر مخصص ما ولو منفصله اما دارای قوتی است، دارای اقتضاء قویی هست، قطعیه، عقلیه، جوری که به تعبیر مرحوم آخوند معنایی که این مخصص داره ارتکاز در ذهن مخاطب ایجاد بکنه، من مثل این که به من میگه این مولا اکرم العلماء، اما من یقین دارم، یقین دارم این آقا کسیست که امکان نداره عالم غیر عادل رو کوچکترین بهایی بهش بده، این ارتکازه، این دلیل قطعی است، این ارتکازه. اگر در اینجا مخصص ما قطعی باشه یا مخصص عقلی باشه که ارتکاز ایجاد بکنه، این ارتکاز رو مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل داشت، این ارتکاز رو ایجاد بکنه، اینجا ما یه حرفی داریم و اون عبارت از این است که اینجا عین مخصص متصل عمل میکنه. مخصص متصل چه جور انعقاد ظهور در عام رو جلو می گرفت؟ مخصص اکرم العلماء الا الفساق منهم، اصلا ظهور در عموم منعقد میشه. اینجا با مخصص قطعی با مخصص عقلی اصلا در این عام ظهور در عموم منعقد میشه، از اول ظهوری که منعقد میشه ظهور در عام مخصصه، به این مخصص عقلی، درست شد؟ این قسمم از انقلاب نسبت به نظر ما خارجه، اینم موضوع انقلاب نسبت نیست. چرا؟ چون نسبت متعدد اینجا نداریم، اینجا ما انقلاب نسبت رو در جایی تصویر میکردیم که عموم ما یک ظهور بدوی در عموم داشته باشه، منعقد بشه. این مخصص قطعی یا مخصص عقلی اینجوری اصلا نمیگذاره ظهور بدوی منعقد بشه در عام، ولذا از اول چیزی که ما داریم لا محاله عبارت میشه از عام مخصص به این مخصص عقلی، از اول افرادی که داریم زیقه، ولذا مخصص بعدی که بیاد، مخصص بعدی طرف نسبتش کجاست؟ عام مخصصه یا عام اولیه؟ عام مخصصه، عام اولیه‌ای نداریم ما، فقط عامی که داریم همین عام مزیق بوده به تزییق، به دلیل عقلی، به دلیل قطعی. ولذا اینجا هم که مرحوم آقای آخوند این معنا رو درش بفرمایند، موضوع انقلاب نسبت نمیتونه بشه، چون نسبت متعدد نیست، یه نسبت واحد داریم، درست شد؟ بنابراین ما در اینجا جایی که انقلاب نسبت بخوایم بگیم باید جایی باشه که یه نسبت اولیه‌ای قابل تصویر برامون باشه، بعد این نسبت اولیه انقلب به نسبت دوم. ما در جایی که یک عام داریم و دوتا مخصص داریم، طرف نسبت اینجا، چون در تعارض نسبت سنجیه دیگه، بین دوتا دلیل نسبت رو تصویر میکنیم بعد ورود میکنیم، هر کدام از این مخصص ها طرف نسبتش چیه؟ عام، ظهور اولیه، الا در این مورد مخصص قطعی، ظهور اولیه، یک نسبت بیشتر نداریم. و وقتی یک نسبت داریم در اینجا این مخصص، این خاص به لحاظ ازهریتش میاد تخصیص میزنه. تخصیص که زد مخصص دوم میاد، مخصص دوم هم باز عام اولیه رو تخصیص میزنه. یعنی چی؟ یعنی مراد جدی از همون عام اولیه‌ای که ظهور درش منعقد میشه برای ما تبیین میکنه. پس این قسم، ولو مثل مرحوم آخوند مثال زده بودند به این قسم در انقلاب نسبت که عام می داشته باشیم و دوتا خاص، از نظر ما اصلا اینجا موضوع انقلاب نسبت نیست و حق با مرحوم شیخه. ولو مرحوم شیخ هم اینجا موضوعیت انقلاب نسبت رو نفی نکردن، اما قائل نشدن به انقلاب نسبت در اینجا. مورد دوم رو انقلاب نسبت گفتن که دو تا عام داشته باشیم یک خاص، که او رو بعد بیان میگیم. این یک مطلب. مطلب دیگر که مرحوم آقای خویی در اینجا به اصطلاح این موارد رو ذکر کردن، ما اگر دو تا مخصص داشتیم، حالا دو تا مخصص بیشتر هم باشه اشکال نداره، بعدم یه مثالی مرحوم شیخ زده، مثال فقهی هست که وارد بشیم برای همین قسم درش. اگر ما عام می‌داریم و دو تا مخصص داریم، این دو تا مخصص اینجور هست که اگر ما با هر دو مخصص بیایم عام رو تخصیص بزنیم، ته عام چیزی باقی نمیمونه. حالا اینم کار نداریم، شیخ میفرماید افراد نادر بمونه، آخون میگه نادر نمیخواد باشه، استهجان که لازم بیاد کافیه. حالا ما میگیم استهجان، حقم با مرحوم آخونده، چون اینجا استهجان، استهجان عرفیه. استهجان عرفی وقتی یک کسی یه عام وسیعی بگه، هی ازش در بیاره چیزی به اصطلاح چیز قابل اعتنایی تشباقی نمانه، این میشه استهجان. این جای بحث فرعیه، اما همین بحث فرعی که آقایون بهش مفصل پرداختن، ما به طور کلی اینجا اصولش رو مشخص کنیم، دیگه لازم نیست خورد بشیم در مسائلش، در کلمات آقایون. دوتا خاص وارد شده، دوتا رو تخصیص بزنیم با این دوتا، عام رو تخصیص بزنیم، استهجان لازم میاد، با یکیش باید تخصیص بزنیم. استهجان عرفیه. خب میدونم، خب بین ما عقل داریم، نگاه میکنیم، میفهمیم. به اجازه فرمایید ببینید، اکرم العلماء میگه تعداد، عنایت فرمایید، تعداد علماء مشخصه، فساق علماء هم انشاءالله زیاد نیستن، کمن اونا که خارج میشن، اما ته عام چیز حسابی میمونه. اگر آمد گفت نحویین هم خارج کرد، صرفیین هم خارج کرد، اون تش چیزی نمیمانه، چیزی نمیمانه. ببینید اینجا دوتا مبنا هست، شیخ میفرماد فرد نادر، آخون نادر نمیگه، میگه استهجان عرفی. ما عرض کردیم حق با مرحوم آخونده. چرا؟ برای اینکه اینجا باب مکالمه است، باب تخاطبه. در باب تخاطب اگر کسی بیاد برای شما عام بگه، بعد انقدر ازش خارج بکنه که اون افراد تهش با اون عام اولیه و عمومی که گفته نسبتی نداشته باشه، میشه استهجان. این خنده داره، میگن از اول تو میخوای حرف بزنی، خب بگو. من همین چارتایی که عرضم به حضورتون که فقیه باشه، عادل باشه، نماز شب خون باشه، همینا مورد نظر منه، لازم نبود اکرم العلماء بگی؟ توجه میکنید؟ این استهجان عرفیه. ولذا در اینجا اگر ما این دوتا خاص رو داریم، این دوتا خاص ما تارتن اینجا عام ما، یعنی باید این دوتا خاص از هر باشن نسبت به عام تا مخصص صدق بکنه. اگر یه صورتی شد که آقایون مثال زدن عام ما از هر از این دوتا خاص، اینجا تخصیصی در کار نیست. وقتی عام از هر شد، عام مقدم میشه به خاص، نه خاص بر عام مقدم بشه، از هر نیست. فرض این است که عام ما باشه، دوتا خاص ما با هم ازهر باشند. حالا این دوتا با هم نمیتونیم تخصیص بذاریم عام رو با هر دوتا اینها. اگر اینها یکیشون ازهر هست نسبت به دیگری، یکی ازهره نسبت به عام، اونی که ازهره، اون خاص ازهر عام رو تخصیص میزنه، خب اما این خاص دیگه که ازهر نبود باقی میمانه. اگر با این بخوایم تخصیص بذاریم استحجان لازم میاد، دیگه با این تخصیص نمیزنیم. این عام مخصص ما با این خاص تعارض پیدا میکنه، تعارض پیدا میکنه. اینجا ما فرق نمیگذاریم بین دو تا خاص از لحاظ زمانی که بگیم زمانن اگر مقدم شد ما تخصیص میزنیم اون یکی رو ول میکنیم، با اون بیانی که از آقای خویی نقل کردیم و خودمونم تکمیلش کردیم که ما این عمومات و خصوصاتی که داریم، ولو یک خاص ما زمان امام باقر آمده، یک خاص ما زمان امام صادق آمده صلوات الله علیه ما، اما همه اینها مبین اون چیزی هستن که آقا رسول الله آورده، به حساب نیاز آمدن بیانش کردن. اگر در اینجا این دوتا خاصی که ما داریم یکی از اینها هر دو مساوی شدن، یکی ازهر شد او ازهر نیست که گفتیم، اگر مساوی هستن اینها، دو تا خاص مساوی داریم اما در عین اینکه با هم مساوی هستن ازهر از عام هم هستن، در مساوی ها اینجا آقایون قائل شدن که بین دو تا خاص تعارض واقع میشه، یعنی دو تا دلیل خاص با هم تعارض میکنن. چرا؟ برای اینکه دو تا با هم نمیتونن عام رو تخصیص بزنن، یکیشون میتونه تخصیص بزنه. این یکی کدوم باشه؟ کدوم یکیشون باشه؟ ترجیح بلا مرجح که نمیشه کرد. اینجا تعارض میکنن. تعارض که کردن میریم سراغ ادله باب تعارض، رجحانهایی که اونجا آمدن گفتن، مرجحاتی که بعدن میایم بحث میکنیم، اون مرجحات. خاص مرجح مقدم میشه و عام رو تخصیص میزنه. اگر در اینجا رجحانی نبود، گشتیم مرجحی یکی از اینها نسبت به دیگری نداشت، تساوی هم هست، اگر ما در ادله‌ای که آینده میایم میگیم، روایاتی که بررسی میکنیم در باب تعارض، اگر توانستیم در اونجا تخییر شرعی بین متعارضین درست بکنیم، اینجا تخییره، چون قبلا یادتون هست تخییر عقلی نتونستیم تصویر بکنیم، تخییر عقلی تصویر نشد. اگر تخییر شرعی با ادله آینده اثبات شد، اینجا تخییر، اگر اثبات نشد، اینجا این تعارض مستقر میشه، عرضم به حضورتون که، و تخییر هم نیست، اینجا تساقط میشه، هر دو ساقط میشن، چون رجحانی نیست، تخییر هم که نیست، اینا هر دو از کار میفتن و نمیتونن تخصیص بزنن عام رو. ولذا ما اینجا بیشتر از این لازم نیست معطل بشیم. این اقسامی که ما داریم عرض کردم، اینم بحث فرعیه، به حساب اینکه دوتا یا چند تا مخصصی باشه که استحجان لازم بیاد، اگر استحجان لازم آمد ما برمیگردیم به ادله تعارض، یعنی اونجا تعارض لازم میاد. حالا این تعارض بین عام و دوتا مخصص واقع بشه، تعارض بین دوتا مخصص واقع بشه یا چند تا مخصص واقع بشه، این اتفاقی است که میافته. بنابراین از نظر ما اینجا در این صورت اولا، صورت اولا عام می‌داریم و دوتا خاص، اینجا اصلا موضوع انقلاب نسبت نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه این صورت رو بیان کردن، آمدن از باب مثال یک مسئله فقهی رو در اینجا مطرح کردن که این مسئله فقهی رو به اصطلاح آیون هم بهش پرداختن. این هم ما به عنوان حالا تمرین این صورت اولا، ولو ما گفتیم انقلاب نسبت نیست، اما وارد بشیم نمونه. مرحوم شیخ عنوان فرمودن که البته این رو ما تقریبی که اینجا ما نقل میکنیم، ما تقریر آقای خویی رو نقل میکنیم از مصباح الاصول، چون ایشون مطلب شیخ رو خیلی کاملا پاکیزه و خیلی خوب و خلاصه عنوان فرمودند. ما اینجا روایاتی که در باب زمان آریه داریم چند طائفه است، چند طائفه است. یک طائفه وارد شده، اولا به اصطلاح ما این معنا رو داریم که آریه آیا زمان داره یا زمان نداره. یک دسته از این اخبار دلالت می کند بر نفی زمان در آریه به قول مطلق عامه، نفی میکنه زمان رو در آریه. وقتی چیزی رو آریه پیش کسی گذاشتید زمان نداره، آریه زمان نداره. یک دسته روایاتی است که وارد شده است که در آریه اندل اشتراط زمان داره و الا زمان نداره. این هم یک دسته. یک دسته روایات وارد شده که دلالت می کند بر نفی زمان در غیر درهم نقدین. حالا جدا آمد، درهم جدا آمده، دینار هم جدا آمده، اونم یه طائفه است. اینجا نفی زمان میکنه به اصطلاح در بله دلالت بر نفی زمان در غیر آریه درهم، یعنی اگر درهم بود زمان داره. یک دسته از روایات همین معنا رو در دینار آمده گفته. یک دسته باز از روایات داریم که آمده نفی زمان میکنه، عرضم به حضورتون که در غیر آریه ذهب و فضه، اونجا دیگه نقدین هم نیست، درهم و دینار نیست، در غیر آریه ذهب و فضه. خب اینجا چند دست هست دیگه. یک دسته هست که این میخوام چار کنیم با این عام و خصوص های متعدد، مخصص های متعدد. اینجا برای نمونه در فقه عامی که در اینجا داریم، خب عام در اینجا میاد میگه در آریه زمان نیست به قول مطلق، درست؟ زمان نیست به قول مطلق. حالا یک دسته از روایات میاد میگه در آریه زمان هست اندل اشتراط، یعنی این خاصه، عام نیست اینجا، یعنی از اشترت از زمان اینجا زمان هست. یه دسته. اون وقت در درهم، در نقده این به فرمایش آقا، روایات درهم داریم، روایات دینار داریم، روایات ذهب و فضه هم داریم که در اینجا آمده و گفته در غیر درهم زمان نیست، اما در درهم زمانه، در دینار زمانه، در ذهب و فضه زمانه. خب ما این مجموعه رو داریم، یک عام داریم نفی زمان در آریه، بعد آمده نفی زمان اندل اشتراط، نفی اثبات زمان اندل اشتراط، اثبات زمان در صورت نقدین، اثبات زمان در ذهب و فضه. اینا رو چجور با هم جمع میکنیم؟ مشکل ما در اینجا این است که خب طبق مبنایی که ما داشتیم 5 تا مخصص داریم، همه این مخصصا رو میزنیم به عام، این اشکال نداره، آخرش هم به همه میرسیم. منتها مشکلمون اینجا که مرحوم شیخ مطرح میکنه عبارت از این است که خود این مخصص ها با هم نمیسازن، این مخصص ها به حسب منطوق و مفهومشون با هم دیگه سازش ندارن، نسبت بین بعضی از این مخصص ها و بعض دیگر عام و خاص منوجه. اینجا چه کنیم ما؟ تا فردا انشاءالله.